بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضرت سروران و اساتید مکرم، برادران عزیز از حوزه دانشگاه. در این فرصت میخوام به یکی از نظریات و دیدگاه های آیت الله مصباح رحمت الله علیه در حوزه فلسفه سیاسی اشاره کنم که معرکه تنش و دعوا شد و هیچ وقت هم دقیق نه بررسی شد، نه مخالفین نه موافقین دقیق راجبش بحث نکردن. خود ایشونم یا فرصت نکرد به خاطر گرفتاری های دیگری، به هر صورت این نظر خودشون رو ایشون تبیین کنن. من دقیقاً سراغ همون نقطه در آثار ایشون که خیلی ها رو بر اساس اون ترسوندن و تعاویری هم گاهی به ایشون نسبت دادن که نگفته بود، گرچه خود ایشان هم به اندازه‌ای که در ادبیات علمی و فلسفی دقیق و فوق‌العاده دقیق و نقطه سنج بود، شاید در ادبیات سیاسی روزمره وقتی که با افکار عمومی ایشون میخواستن وارد گفتگو بشن، چون اساسا رجل علمی بود ایشون تا رجل سیاسی، طبیعتا ممکن بود گاهی جمله ای تعبیری از ایشون شنیده بشه که منظور ایشون رو درست بیان نکنه و مورد سوء استفاده قرار بگیره. خب نسبت دادن به ایشون که اساسا انتخابات ضد اسلام است، هر کس قائل به دموکراسی و مردم سالاری باشد این شرک مشرک است، یا یه جمله از وسط بحثای ایشون در حوزه نکته موضوع خاصی استخراج کردن که اصلا مردم چیکاره هستن که بخوان تعیین بکنن. خب این جمله ها از بین هزاران صفحه مطلب استخراج کردن خلاف اخلاق علمی است، خلاف منطق علمی است، و من شخصا بزرگترین نقطه ضعف و خسارت رو این میبینم که در جامعه ما کرسی‌های نظریه پردازی و نقد مناظره اینا جز در یک حیطه و حوزه بسیار محدودی عملا برقرار نشد، در حالی که میتونست باعث شکوفه دادن صدها صاحب نظر در عرصه‌های مختلف باشه، در حوزه در فقه و اصول و فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر، حدیث و و در دانشگاه هم در تک تک رشته‌های علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی، حالا جدا از مباحث پزشکی و مهندسی که اونها هم کرسی‌های خودشون میتونه داشته باشه. یک علتش هم این بود که قالب رجال ما در حوزه و دانشگاه یه اطلاعاتی و فضلی دارن اما ذهن منسجمی ندارن، و اگر بهشون بگن نظرت در فلان مورد چیست، بسا نظری بده که با نظرش در مورد دیگر تناقض داره، اصلا خودش هم متوجه نیست. ما در حوزه و دانشگاه ملا کم که نداریم، بالاخره افراد فاضل هستن، ملا شدن هم آسان نیست، سخته، و به تعبیر امام میگفت که استاد ما میگفت، عایشه آبادی ایشون میگفت که میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه سخته است، ایشون میگفت نه، ملا شدن هم آسان نیست، اکثر حضار در حوزه و دانشگاه ملا نیستن، دارن زندگیشون رو میکنن. ایشون میگفت ملا شدن چه سخت و آدم شدن محال است، تقریبا کل محال. خب ما علت این که نظریه ها درست مطرح نمیشه در حوزه و دانشگاه، هر دو درست بررسی نمیشه، برای اینکه افرادی که اولا چند جانبه متخصص باشن، یعنی در فقه و اصول و فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر، حدیث، چه تو همه اینا صاحب نظر باشن، خیلی کمن. ما در کل حوزه اغلب فضلا یک بعدی هم، یا تو فقه و اصول وارده، یا تو مباحث قرآنی کسی، دانشگاهش هم همینطوره. اساتید رشته های علوم انسانی غالبا تو همون رشته خودشون مثلا یه 30-40 تا کتاب خوندن و دکتری گرفتن دیگه. خوباش ما یه مشکل پس داریم، ذهنای جامعه خیلی کم داریم تو حوزه به دانشگاه. دو، اونایی که ملایان تو چند رشته ذهنشون معمولا منسجم نیست، یعنی تناقض توی سوراخ‌های ذهن زیاده. سوم این که اگر ذهنشون منسجمه زبانشون منسجم نیست، یعنی تو حرفاشون شما تو یک کتاب صدر و ذیلش تناقض پیدا میکنه یا بی‌ربطی پیدا میکنه. این که درست یک چینش منطقی از مبنا بیاد جلو تا فرو، از اصول تا فرو، از ریشه تا شاخه میوه، ما چون این افرادی در این سطح که نظریه پردازی هم بکنن در 12-12 رشته خب خیلی کم داریم، انگشت شما. قطعا یکی از این اشخاص در این عصر آقای مصباح بود، دقیق بود، ذهنش منسجم بود، در 10-12 رشته ایشون نظریه پردازی کرده. کسانی میفهمن ارزش بعضی از نظریاتشون که تو حوزه‌ها سالها کار کنن و بفهمن چه پرسش هایی مطرحه، چه مکاتبی مطرحه، چه دیدگاه هایی مطرح بود. و اما این موضوع خاصی که میخوام عرض کنم، بله، یک نکته دیگر میگه که اصلا اشخاص معمولا فارغ از تعصبات و منافع و خودخواهی و جاه طلبی و باندبازی و اینا وارد این بحثا نمیشن، یعنی با یک طمع غیر علمی بسیاری هستن که وارد این مباحث میشن. حتی در داخل حوزه، یه وقت یک جلسه من خدمتشون بودم، راجع به مسائل داخل حوزه هم بحث میکرد، میگو آقا شما فکر نکنید اینجا به لحاظ معنوی مسئله درسته. حتی تعبیر ایشون با لبخند این بود که ایمان به خدا و آخرت زیاد نیست، یعنی ایشون میگفت همین حوزه هم رجالی داریم که رفتارشون جوری نیست که نشون بده اینا واقعا برای خدا و آخرت دارن عمل میکنن، چه برسه به خارج از اون. خب یک تواضعی هم که بود، ایشون میدونید دست نه فقط اساتیدش و خیلی ها رو میبوسید، دست هم دوره‌ای های خودش میبوسید، یعنی بعضی کسانی که ایشون با اونا هم دوره و هم درس بود، رفیق بود، ولی معتقد بود عالمن، با تقوا هستن، خادمن، مفیدن، دست اینا رو میبوسید، خم میشد میبوسید. خب یک همچی چیزای کمه نیست. آقای مصباح واقعا ذره جاه طلبی، ریاست طلبی درش نبود، آدم دقیق و منسجمی بود، آدم منصف و نقدپذیری بود. من ایشونو 5-6 جلسه بیشتر ندیدم، یک جلسه یادم کلن رفتم برای نقد ایشون، یعنی از اول تا آخر من به ایشون اعتراض میکنم، اعتراضات علمی که این حرف شما غلطه، به این دلیل چرا اینجوری گفتید فلان، نه راجع به چند مسئله. یک آن ندیدم ایشون چهرش بیگیره، ناراحت بشه که چرا مثلا تو کی هستی که آمد اینجا به من، نه ابدا، دقیق گوش میکرد، کار نداشت کیه، دقت میکرد چی میگی، یکی یکی هم جواب داد. حتی من گفتم شما چرا وارد بحث‌های سیاسی روز شدین، شما یک منبع فکری این باید کسی. ایشون گفت که من که نمیخواستم بشم، بنده که ادعای سیاسی ندارم، ولی وقتی که دیگران به وظیفشون عمل نمی کنن من مجبور میشم بیام. شما گفت مطبع واجب کفایی وارد این قضایه شده، خودم هم قبول دارم من آدم درس و بحث و حوزه هم، من آدم سیاسی نیستم به اصولا، ولی وقتی میبینم خطرها و تهدیدها جدی است، تو همون دهه 70 که نماز جمعه میرفت ایشون، بعدم جلوی نماز جمعه هاشو به یک شکل گرفتن، خب ایشون میگفت که من در دقیقه قدرتی که ندارم که اصلا من نه شغلی داشتم نه شغلی از کسی میخوام، ولی مسئله اینه. خب شما دیدید در همون یکی هم دقت ایشونو خیلی ها ندارن، بعضی ها دقت دارن میفهمن مسائل، زود فهمیدن جریان های خاصی که دو قم، تهران، ایمروور بود، میفهمیدن، منتها میدیدن مصلحت شخصیشون نیست موضع بگیرن حرفی بزنن، چون میدونستن اگه یه چیزی بگن یه موج قوی رسانه‌ای و ژورنالیستی علیهشون را میفته، انواع تهمت ها، افتراعات و اینا نمیامدن. من از اشخاص مشهور و آدم های خوب، کسایی میشناسم، همه تون میشناسین اینا رو، و خاطراتی دارم از اینا از دهه 70 که میفهمیدن یک خلاییه و باید جواب داده بشه، و میگفتیم بیاین تو سنت برای کتاب نقد مجله ای و رو میگفتن نه ما حوصله دردسر نداریم. خب آقای مصباح نه از دردسر برای دین فرار نمی کرد. میگم من میگم حالا هرچی هم فحش میدن بدن، مشغول فحش درمانی هم میشود، منتقد بود، باید منتقد بود، انتقاد نقد علمی، نقد طلبگی. خودش هم ایشون ادعایی نداشت که همه حرفاش 100% درسته، منتها به جای نقد، به جای پرسش علمی، به جای دقت و انصاف شروع تهمت زدن، فحش دادن، به طرف از رو بره یا خجالت بکشه. خب ما این احساس مسئولیت هم در خیلی ها نداشتیم که متوجه این مسائل بودن که اینا چی دارن میگن، ولی میفهمیدن، وارد نمیشدن. من عرض کردم از تهران و قوم، از بزرگان حوزه و دانشگاه، آدمایی که متدینن، انقلابی هن مثلا، چیزها دیدم در اون دهه 70 که میفهمیدن چه جریانی، چه فکری، چه معانی داره، چه آثاری داره، و میفهمیدن یه ایده دارن بازی میخورن و میتونستن کاری بکنن، قلمی بزنن، حرفی بزنن، هیچی نگفتن برای که محترم بمانند، به فکر آینده خودشون بودن، به فکر خدا و آخرت و دفاع از حق نبودن. نکته بعدی دقت و زودفهمی است. آقا خیلی از علما در حوزه و دانشگاه هستن، یه مسئله ای رو یا نمیفهمن، یک خطر فکری رو، یا خیلی دیر میفهمن. خب حالا مثال یک نمونهش، این جریانی که در دهه 70 تحت عنوان نواندیشی دینی مطرح شد، اون زمان ها که نمیگفتن که ما قرآن هم قبول نداریم، وحی هم نیست، اسمت هم نیست، اینا رو که نمیگفتن که. اون زمان با پوشش عرفان و معنویت و اینا مبانی نبوت و شریعت زده می شد. من اون موقع قوم بودم، همون تیپایی که از اون ور می آمدن قوم، گعدهایی داشتیم بایشون که همه تون می شنسینشون، الان امریکا هن، انگلیس هن، اینا هم با این جریان تیپا شاگردهای فاضله که فلسفه، عرفان، کلام اینا خوندن، فقه خوندن، اینا متوجه نمی شدن اینا چی میگن. که من تو جلسه گاهی می گفتم آقا ایشون داره مبنای نبوت رو می زنه، عیبی هم نداره، ولی بفهمید و بحث طلبگی کنید. گفتون نه آقا چه ربطی داره، کجاش مبنای نبوت؟ خب کم بودن کسایی مثل آقای مصباح که اون موقع فهمیدن و گفتن که بابا اینا اصلا اصل نبوت و اسمت و ای که این وحی کلمت الله اینا رو قبول ندارن، اینا مسلمان نیستن، هیچ کس نمیشنید، نمیفهمید و نه باور میکرد، نمیخواست اقدامی بکنه. خب 20 سال گذشت، دهه 90 خود اینا چندین نفرشون دیدید دیگه سریع آمدن گفتن این قرآن اینا کلام الله نیست، اینا مجازن کلام الله، نه حقیقتا، اینا رو خود پیغمبر گفته، خودش منتها چون آدم معنویه انگار اینا حرفای خداست، ولی حرفای خدا که نیست، اسمت معنی نداره. خب یک کسی مثل مصباح 20 سال زودتر میفهمه، یک کسایی هم جزو بزرگان حوزه و دانشگاه تا آخرم نمیفهمن. بعضی هستن در که اگر به خودشون یک حرفی بزنی یا فکر کنن نقد خودشون شده، صدای وا اسلاماشون بلند میشه، ولی علیه قرآن، دین، پیغمبر، خدا، اهل بیت، اینا اگه کسی چیزی بگه میگن نه نه خیلی حالا چیز نیست، معلوم نیست، مهم نیست، اینجوری هم چیز. آراسموس میگفت که من هر وقت به مسیح و مریم تو نوشته هام اهانت میکنم، کلیسا هیچی نمیگه، پاپ، کلیسا، کشیشا، کاردینالا هیچی نمیگه، یه نصیحتی، یه خنده، ولی تام آمدم علیه کلیسا یک چیزی نوشتم، علیه خودشون، کلیسا، پاپ، اینا، من تکفیر شدم. در حال که من حرفای خیلی بدتر از اینو از سالها قبل داشتم میگفتم، من خود مسیح و انجیلش و مریم رو بردم زیر سوال، از پدران اومانیزم جدیده. میگه تا اونا رو میگفتم اینا از کنارش عبور میکردن، یک جوابی محترم، خیلی احترام منو داشتن. یه وقت شروع کردم زدم به کلیسا و پاپ، زدم به کشیشا، زمیناشون، منافعشون، که یه پنجم زمینای اروپا مال کشیشا بود، هی هم میگفتن آخرت زود، از همه هم بیشتر میخوردن. میگه تا علامت گذاشتم رو کشیشا و کلیسا شروع شد. دیگه دیدم چند روز بیشتر نمیتونم نفس بکشم. کافر شدم، معذور الدم شدم، تعقیبم میکردن منو پیدا کنم. بعد من پرسیدم، من که سالهاست دارم علیه مسیح حرف میزنم، چرا شما اینجور واکنش نشونه؟ من به خودم گفتم وقتی به علیه مسیح میگم هیچی نمیگن، حالا علیه کلیسا هم بگم قطعا چیزی نمیگن. نمیدونستم که اینجا داغ میکنه. این مشکل ما به یک شکل دیگه برای بعضی ها، نه برای همه، داره. بعضی هستن چه تو حکومت، چه تو دانشگاه، چه حوزه، اگه علیه همه مبانی و حقیقت و عدالت توحید هر چی بگی، نه که استدلال ابی نداره، مزخرفات بگی، تهمت بزنی، دروغ بگی، از کنار جور میکنم، آزاد اندیشه، غیرت نداره، یه چیزی بگو به پر قبای خودشون بخوره، اتوریتشون بره زیر سوال، منافعشون بره زیر سوال، دیگه اصلا همه شمشیرها رو میکشن رو میبندن. خب ایشون از جمله افرادی بود که دنبال اسم و رسم و عنوان و مرید و اینا برای خودش نبود. واقعا آقای مصباح درد دین داشت، ولو ای که شما بنده معتقد باشم، من خودم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم در مواردی بعضی نظریات آقای مصباح رو نقد دارم، نقد متطلبگی علمی، معتقدم نظری ایشون در فلان مسئله، ولی اینا باعث مگه میشه که اینجوری برخورد کنی؟ شما در کل حوزه مثل آقای مصباح، در کل قوم و مشهد و اصفهان و نجف و حوزه تهران و نمیدونم کجا و کجا و کجا چند تا داره. ایشون در فلسفه معرفت، معرفت شناسی، اپیستمولوژی دقیق ترین حرفا رو زد تو حوزه، در مباحث فلسفه اخلاق، در فلسفه حقوق، در فلسفه علم، در فلسفه دین، در فلسفه سیاست. هزاران صفحه مطلب. من عرض کردم وقتی مطالب بسیار سخت و پیچیده رو ایشون آسون کرد، بعضی از مباحث انتزاعیات عقلی رو آسانش کرد، مفهوم کرد، روشن کرد. اصلا یکی از به نظر من خدمات بزرگ آقای مصباح این بود که فلسفه رو فلسفه اسلامی رو با شقوق مختلفش تبدیل و تجزیه کرد به فلسفه های مضاف، یعنی آثار و لوازم فلسفه رو آورد تو حوزه فلسفه اخلاق، تو حوزه فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، یعنی آثارشون آورد به طور منطقی نشون داد، یعنی اون منبع رو وصل کرد به زمینهای لم یزرع، زمینهایی که اصلا کشت نشده بود، کسی تو حوزه ها حرفی نزده بود. به یک معنا در این دوره جدید مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی رو باید پدر جریان دانست تو حوزه‌های فکری، در یک رشته‌ای، در یک حوزه‌ای، در یک سطحی، و شاگردان ایشون آقای مطهری به حرکت عظیمی و نقش مهمی داشت در انتقال این جریان عظیم فکری عقلانیت اسلامی به عرصه‌های مختلف نظام‌سازی، تمدن‌سازی و فکر، علوم انسانی و علوم اجتماعی. در بعضی مسائلی که زمان آقای مطهری سوالات مطرح نبود ولی در این دوره ها مطرح بود، آقای مصباح جلودار بود، اولین کسیه که در حوزه ها وارد بعضی از این مباحث شده و از پسش خوب برآمده. ایشون تو حوزه فلسفه اخلاق این نظریه ضرورت بالقیاس که دوستان حتما آشنا هستن، خب اونجا چند تا نظریه است راجع به اخلاق که شاید هیچ کدوم به اندازه این نظریه ضرورت بالقیاس که ایشون مطرح میکنه پاسخ پنج پرسش اصلی تو حوزه اخلاق و نسبیت اخلاق، ثبات اخلاق، مبانی اخلاق و منابع اخلاق از پسش بر نیامده باشه. تو حوزه حالا فلسفه سیاسی هم من داشتم اشاره میکردم، ایشون یه بحثی داشت، میگفت که این شیوه انتخاباتی که در دنیا هست، حتی نوع مشروعش که در ایران هست، اینا یه اشکالاتی داره، نه به قدر کافی عقلانی است نه به قدر لازم مردمی است. ببینید حرفش این بود. من البته این بحث ایشون رو قبلا شنیده بودم ولی پیگیری نکرده بودم. در این کتاب حقوق و سیاست در قرآن ایشون اون نظریه خودش رو یه مقداری تفصیلی ارائه داده. من خیلی خلاصه سعی میکنم جنبنده بگم که ایشون چی میگفت. حالا بعد ممکنه وقتی که فهمیدیم ایشون چی گفت اشکال طلبگی بکنیم، ولی بفهمیم طرف چی میگه. اشکال اصلی آقای مصباح در حوزه دموکراسی این بود که دموکراسی که با مبانی غیر دینی است، دموکراسی لیبرال، از دموکراسی یونانی تا لیبرال، دموکراسی که ما به نام دموکراسی غربی میشناسیم، اولا در بسیاری از کشورهای جهان اسمش هست خودش نیست. یعنی از دل این دموکراسی هیتلر آمده بیرون، هیتلر با دموکراسی آمده، بوش آمده، اوباما آمده، ترامپ آمده، رهبران رژیم صهیونیستی با همین دموکراسی آمده. محصول مدینه فاضله دموکراسی غیر متعهد به ضوابط الهی و اخلاقی و عدالت همینه که داری میبینی. صدماتش با صدمات استبداد و دیکتاتوری فردی یا استبداد اقلیت از جهاتی متفاوت است، اما صدماتش کمتر از اونش. یعنی هم دیکتاتوری رو ایشون میگه حکومت طاغوته که یه شخصی، یه گروهی، یه باندی، یه اقلیتی، یه قبیلهی، نژادی، خانوادهی، یک صنفی ولو روحانی بر دیگران حکومت کنن اونجور که دلشون میخواد. این که طاغوته، استبداده. و ما ایشون میگه که ما تمام حکومت‌های عالم رو بر همین اساس استبدادی میدونیم. منتها بحث دموکراسی هم اون مواردی که تازه صادقانه و درست تر شده اونم استبداده. استبداد، چه استبداد اقلیت چه استبداد اکثریت، او عوام سالاری است و مبناش هم عوام فریبی است. هر کی بیشتر اکثریت عوام رو فریب بده سوارشون میشه. ظاهرش مردم سالاری است، باطنش مردم سواری است. اون هم که اقلیتن و هیچ حقی ندارن، اصلا به حق و عدل کار ندارن، که خب دیکتاتوریشون واضحه. دیکتاتوری دیکتاتوریست، چه دیکتاتوری عوام چه دیکتاتوری خواص، چه اکثریت چه اقلیت. یه بحثش اینه. و بعد میگه شما ببینید از دل دموکراسی ها یه غربی به اصطلاح چه جانورانی آمدن بیرون. همون دیکتاتورهایی که اگر انتخابات نبود گاهی سوار میشدن، از طریق صندوق آبد آمدن میان بیرون. تمام جنایات رو همین هم دارن میکنن. چه فرقی دارن اینا با فرعون و نمرود و نرون و فلان و فلان؟ نه، همه مثل همه. مهم اسمش نیست، کارشه. ایشون گفت کارش که یکیه. یعنی کاری که مثلا ترامپی که با رأی اکثریت میاد سر کار، یا هیتلر با رأی اکثریت میاد سر کار، کاری که اینا کردن چه فرقی داره با کاری که یک دیکتاتور مثلا بدون انتخابات انجام داده؟ اسمش فرق میکنه، رسمش یکیه. اشکال دیگه اینه که این مبنا برای دموکراسی که هر کسی صاحب حق مطلق به طور مطلق مستقل از خداوند، مالک مطلق خودش و سرنوشت خودشه، این حرف یعنی چی؟ یک سوالش اینه. میگه شما یا موحدید یا ملحد و مشرکید. ولی اگه یه ملحد بگه که من مالک مطلق سرنوشت خودمم، یعنی هر کاری دلم بخواد حوث کنم میتونم با خودم بکنم و با دیگران، این منطقیه. اما تو نگاه توحیدی که شما مالک مطلق جان خودتم نیستی، مالک مطلق بدن خودتم نیستی، اینا امانته. اگه مالک مطلق بودی حق خودکشی داشتی. چرا خودکشی حرام؟ خودکشی مثل یه قتله، مثل قتل دیگریست، فرق نمی کنه. قاتل خود و قاتل دیگری مساوی است. اگر شما مالک مطلق سرنوشت خودت بودی مستقل از خداوند، شما باید حق خودکشی می‌داشتی، حقی که بری خودت آبرو خودتو ببری. ولی ما در نگاه توحیدی شما حق نداری حتی آبرو و کرامت خودت هم حق نداری ببری، حرامه. به انگشت خودت نمیتونی صدمه بزنی چون مال تو نیست که. آبرو خودتو حق نداری ببری، اموال خودتو حق نداری ضایع کنی، بریزی دور، آتیش بدی، حق نداری.
میگه در نگاه توحیدی که ما مالک مطلق سرنوشت خودمون نیستیم، ما مالک مشروطیم، یعنی ما مالک نیستیم، ما امین خداییم. دقت میکنید؟ این که میگه دموکراسی غربی مشرکانه و شرکامیزه مبنش اینه، نه این که کل انتخابات و صندوق رأی و دموکراسی اینا رو مثلا شرکه، مشروط باید باشه. اصلا شما وقتی مردم سالاری رو مقید به قید دینی میکنی، جمهوری رو مقید به اسلامی میکنی، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. خب این یک مسئله. این که میگه گفته یک جایی گفت آقا گفته مردم مگه چیکاره ان که دخالت میکنن، کجا گفته؟ نباید اینجوری سوء برداشت به سوء استفاده بشه، ولی دقت کن کجا چی گفت. من این نخونده بودم قبلا این بحث ایشون رو، رفتم دقیق خوندم که خدمت شما عرض بکنم، درست همون نقطه‌ای که هدف گرفتن که آقا ضد دموکراسی ایت مردم کاری نیستن، رفتم دقیق نگاه کردم، الان برای اولین بار این تیکر من اصلا ندیده بودم. مردم چیکاره ان؟ یعنی انسان در برابر خداوند چیکاره است؟ خب این که حرف هر مسلمانی است که اگر مسلمانی موحدی باشه بگه که من اصلا به خدا کار ندارم، هر طور دلم بخواد زندگی میکنم، خب مسلمان نیستی که، معلومه که مشرکی. چه تو مسائل زندگی خصوصی، حتی چه رسد به مسائل اجتماعی، سیاست، اقتصاد اینا. خب این که روشنه، این حرف واقعا من تو همه ما با هم در برابر خدا چیکاره ایم؟ با نگاه توحیدی ما هیچ کاری، عبدیم. چون میگه آقا این عبودیت نسبتش با دموکراسی چیه؟ خب خیلی سوال خوبیه، این سوال کجاش اشکال داره؟ میگه شما از یک طرف مسلمانی، میگی ما عبدیم، ما تسلیم حق خداییم، از یک طرف میگیم دموکراسی یعنی هر چی اکثریت بگن به هر شیوه ای، نسبت این دو تا فکر چیه که شما دموکرات مسلمانی؟ فقط یک جور این نسبت قابل فهمه، مردم سالاری رو اینجوری من قبول دارم، و اویی که رضایت و اراده من و ما و اکثریت به شرط رضالله، رضالعامه به شرط رضالله، رضالعامه، بله، رضالناس در چارچوب رضالرب، رضایت مردم حتما نقش داره و دخالت داره، نظر مردم در چارچوب نظر خداوند و شریعت الهی، و الا شما مسلمان دموکرات هستی مسلمان نیستی. این به این معنا گفته ایشون. خب این که صریح‌تر از این خود امام گفت، امام که میگفت اصلا رئیس جمهور اگر حتی رئیس جمهور همه هم رأی بدن تا ولی فقیه امضا نکنه مشروعیت نداره. خب این که حرف امامه، که همون امامی که میگه مجلس در رأس امور است، همون که میگه مردم باید مسئولینشون رو خودشون انتخاب بکنن، همون در این حال میگه که من اصلا زمانی که حکم منصف بازرگان رو داد، اون موقع که نه انتخاباتی بود نه صندوق رأی، هیچ چیزی نبود، که ایشون گفت به خاطر اذن شرع، هم اون هم به خاطر که مردم منو قبول دارن، هر دوش، اونا که دموکراتن خب مردم منو قبول دارن، اونایی که متشرعن، بله، به شریعت الهی کار دارن، خب من به دلیل شرعی ولایت دارم، من به دلیلی که خدا اجازه داده به من، شریعت اجازه داده، و به دلیل همم که مردم منو قبول دارن، من شما رو به بازرگان گفت من تو رو میذارم به عنوان رئیس دولت موقت، به شرطی که باندی و جریانی و تشکیلاتی عمل نکنی، و اینم شرط گذاشت که تو هم شرط دارم مرحوم بازرگان رعایت نکرد. خب اولا این بحث که چرا دموکراسی غربی رو به این شکل میگه شرک و اینا، میگه در نظریه دموکراسی، نظریه رایج دموکراسی، مبناش اینه که هر کسی مستقل از خداوند، اصلا به خدا کار نداره، به مبدأ و معاد کار نداری، به اخلاق و عدالت و شریعت کار نداری، میگه هر کسی هر کار دلش بخواد با خودش میتونه بکنه، مالک مطلق سرنوشت خودش. این حق وقتی تکثیر میشه در سطح جامعه به شکل اکثریت، معنیش این میشه، ترجمهش این میشه که اکثریت یک جامعه هر کاری دلش بخواد میتونه با خودش بکنه، هر کاری دلش میخواد میتونه با اخلاق با عدالت بکنه، مثلا رأی بدن ازدواج همجنس با همجنس قانونی بشه، رأی بدن نمیدونم چی میتونم، تا طبق اون مبنا میتونه، چرا نتونه؟ وقتی مالک مطلق سرنوشت و هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. خب این در نگاه دینی شرکه اگه الهات نباشه. طبق اون مبنا وقتی شما داری رأی میدی به کسی به عنوان رئیس جمهور، به عنوان مجلس، شورای شهر، خبرگان، اینا، معنیش اینه که تو یک حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مطلق داشتی و داری، شخصا فردن و جمعا داریم، بدون هیچ نسبتی با شریعت الهی، و ما میتونیم این رو به هر کسی دلمون میخواد تفویض کنیم. اصلا آقا یه آدم فاسده، میدونه من فاسده ولی دلمون میخواد او بر ما حاکم بشه. طبق این مبانی دموکراسی میشه، مشکل مشروعیت پیدا نمیکنه، اما طبق مبنای مسلمانی نمیشه. شما نمیتونی هر کسی رو به حاکمیت خودت بسپاری، مجلس تو، قوه قضاییت و هر شبکه، قوه مجریت و مدیریت شهر تو به هر کسی بدی، بچه تو به دست هر معلمی بسپاری. حق نداری که هر کسی رو بر سرنوشت خودت حتی چه رسد به جامعه مسلط کنی. اینا مبانیشه، او تفویض میکنه. حاکمان حق حکومتشون رو به طور مطلق از آدما میگیرن، از همینایی که هر کاری دلشون بخواد میتونن با خودشون و با جامعه بکنن. میگه مبنای دموکراسی اینه. خب درسته این حرف، مشروعیت حاکم فقط ناشی از خواست و اراده و تشخیص و هوس همو من و توست. یعنی اگر ما به یک کسی رأی دادیم، هوس کردیم و خواستیم، واقعا دوست داشتیم یک عمل الف رو انجام بده و این عمل خلاف شریعت و عدالته، در اون در دموکراسی باید بکنه، انجام باید بده. در مردم سالاری اسلامی حق نداره. آقا در دموکراسی الان ما جمع اینجا نشستیم، هممون توافق کنیم، اکثریت قطعی قاطع، که به یک نفر از حضار این جلسه ظلم کنیم، اهانت کنیم، چرا نشه؟ حق با اکثریت دیگه، حق با قویست. حتی بالاتر، اگر خود اون شخصم بگه من خودم هم موافقم، به من توهین کنه، به من ظلم کنه، دیگه نور علی نور میشه. اما در نگاه اسلامی اگر تمام این جمع، حتی خود اون شخص، توافق کنن که به اون شخص اهانت و ظلم بکنن، چون این حقی نداره. دقت میکنه؟ چون این حقی نداری. مگه حق داری یه کار بکنی حتی با خودت؟ آقا من خودم راضیم، اب نداره به من اهانت کنن، فحش بدن، حق منو بخورن، تو چی کاره هستی؟ خدا اجازه نمیده. کرامت انسان مگه دست توی؟ کرامت خودت هم مال تو نی. چرا تو روایت میگن آقا مهمانی که دعوت نشدی نرو، چون میری تحقیر میشه؟ چرا میگن نرو؟ داره که کرامت تو مهمه. میگه ذلت نشون نده، گدایی نکن، نیازداری خودتو کوچک نکن. صبر به فقیر میگه صبر یعنی کرامت خودتو حفظ کن. برای چی؟ کرامت چی اصلا؟ ایشون میگه آقا در این دموکراسی، این مبنا از دموکراسی، در لیبرال دموکراسی خط قرمزی به نام کرامت، عدالت، شریعت، ارزش‌های اخلاقی اصلا وجود نداره. هرچی هرکی میشه، هرچی دلیمون میخواد. اما در نگاه مردم سالاری دینی شما تفویض مطلق حق حاکمیت بر جامعه رو نمیتونی بکنی به یک شخص خاص، برای که اصلا خودت هم نداری. به این معنا میگه مردم مگه چیکاره؟ که همچی کاری حق دارن بکنن؟ خب بله چیکاره؟ مگه ما انسان میتونه علی رغم فرمان خداوند حرفی بزنه، عملی بکنه؟ بله میتونه، اگه مؤمن نیست میتونه. مشرکین برای این حق برای خودشون قائلن، کافر قائله، مؤمن نمیتونه همچی حرفی بزنه. پس باید مؤمن تعریف خاصی از دموکراسی و مردم سالاری داشته باشه، شرایطی براش قرار بده، توضیحاتی براش بده. بعد یک راه حل عملی داده ایشون در اینجا. مثلا من خواهش میکنم رفقا به عنوان استاد و مدرس دانشگاه حوزه اینو توجه بکنن، اصلا نقدش کنن، ولی توجه کنیم چی گفته. میگه که حتی همین مردم سالاری دینی، همین وضعی که در کشور ما هست، یعنی شورای نگهبان هست، مثلا تشخیص صلاحیت ها هست، نظارت بر انتخابات هست، چی چی همه هم میگن مواظب باشین اسلام، نه میگه وضع انتخابات تو کشور ما همه نگاه کنین انصافا چجوریه. یعنی این دموکراسی که دیگه از بقیه دموکراسی ها درست داره، ما الان چه مشکلاتی داریم توی کشور؟ چند تا سوال کرده، میگه آیا در مسیر انتخابات ها که الان شکل میگیره، عوام فریبی، خریدن آرا، ترسوندن افکار عمومی، بازی دادن مردم، دروغ گفتن، تهمت زدن، اینا نیست؟ این بیماری هایی که در دموکراسی غربی هست، نوع اسلام مالی شدهش همینجا نیست الان؟ میگه اصلا این از آثار این میکن، این شیوه انتخاباته. یک شیوه وقت پیشنهاد میکنه برای انتخابات، تمام مشکلات حالا در یک سطح پایین ترش همش اینجا هست. میگه آیا الان این همه انتخابات ما کردیم، واقعا شایسته ترین و صالح ترین افراد رفتن بالا؟ عوام فریبی توش نی؟ آیا همه اینایی که تو انتخابات های مجلس رفتن مجلس، اینایی که رفتن رئیس جمهور شدن، اینایی که رفتن تو شوراها، اینا واقعا پاکترین و عاقلترین و کارشناسترین و متخصصترین افراد یک جامعه بودن ولو به طور نسبی؟ خب یک سوالی واقعا. آیا باندبازی و قبیله بازی نیست؟ آیا همونجور که رؤسای قبائل هزار سال پیش میگفتن فلان کس با فلان کس بیعت میکنیم کل قبیله میامد؟ میگه الان مگه اینجوری نیست؟ همین الان هم در همه جای دنیا رؤسای احزاب، رئیس احزاب، رئیس حزب، رئیس قبیله است، لیست میدن مردمی که او حزب قبول دارن، اصلا نمیشناسن اونا کیان. که میگن رئیس قبیله، رئیس حزب، حزب ما لیست داد. این قبله قبیله میرن رأی میدن به اون، اصلا نمیدن کی هست، کارکردش چیه. اینا این هم یک اشکال، عوام زدگی و پشت سرش عوام فریبی شرط انتخاب شدن گاهی میشه. فساد میاد تو بس تو این سبک انتخابات که ما از غربی ها گرفتیم، سعی کردیم با شریعت تطبیقش بدیم. فساد مالی، رشوه، باندبازی. این میگه آقا اینقدر به من پول میدم، منو بزنین تو لیستتون، بعدا جبران میکنم. از کجا میخوای جبران کنی؟ از جیب مردم میخوای جبران کنی دیگه. یکی از اعضای شورای شهر تهران تو انتخابات قبل خودش تو رسانه ها اعلام کرد، گفت بهم گفتن 2 میلیارد اون موقع، نه 2 میلیارد بعد از برجام که دیگه پول ارزش نداره، 2 میلیارد اون موقع میگه بهم گفتن بده تا اسم تو رو بذاریم تو لیست. خب این 2 میلیارد تو میدی بزنن تو لیست، چند میلیارد بعدن میخوای در بری جبران کنی؟ قرضاتو چجوری میخوای بدی؟ یا دزدیایی که از بیت المال شد، توضیحاتی که کرد به شکلای مخ، این شرکت‌های دولتی میدونین میگن اکثر بیت المال توی شرکت‌های دولتیه که اصلا معلوم نیست پولش کجاست، درآمدش کجاست. چند همین چند شده دیدم اعلام کردن حقوقی که بعضی از اینا میگیرن مدیران بعضی از شرکت‌ها، حقوقای 60 میلیون 70 میلیون از حرفا دارن میگیرن، به کسی هم جواب نمیدن، اغلبشون هم ضرر میدن، ضررشون هم از جوب مردم بیت المال میدن. همیناها دوی تو انتخابات هم میاد. این بابک چیز بود، دزدکی بود، جزائری، بابک جزائری بود دیگه، شهرام جزائری، بابک قاطیش کردن، بابک آره. حالا بیزه خیره فلان از اینا زیاده، اینا اغلب اینا تو انتخابات ها اومدن کار کردن، یعنی موقع انتخابات میشه میان سراغ افراد، میگه آقا تو پول مگه نمیخوای خرج کنی؟ بفرما بسم الله چکش، بعدن ما در خدمتتون باشیم. بعدن که تشریف آوردین همینجور رفتن بعضی وکیلا، بعضی وزیرا، بچه هاشون و فامیلاشون و تو بعضی شوراهای شهر اینا گرفتن دیگه. الان همین پیروزا کل شورای شهر، کلش شورا و شهردارش رو همه رو تو خبرها بودی که از شهرها شمال رو گرفتن. البته این نمیخوام بگم اینا منشأش انتخابات، نه، تو همه نظام های مسائل فساد هست، ولی ایشون میگه که سوالش اینه، میگه چه کنیم که انتخابات یک عقلانی تر، تخصصی تر، علمی تر بشه، که آدمای بیان بالا کار که واردن واقعا تو رشته تخصص دارن. دو، میزان فساد و سوء استفاده و اینا به حداقل برسه، حالا صفر نمیشه ولی به حداقل برسه. مکانیزمی که پیشنهاد کرده اینه، طرح نوعی دارم، تأمل کنید شاید بشه بعدها، که هم عقلانیت، ذریب عقل و تخصص تو این انتخابات بیشتر رعایت میشه، هم مسئله مشروعیت و عدالت و ضوابط اسلامی بیشتر درش هست، که خود عقلانیت و تخصص هم یک ضابطه اسلامی است. انتخابات های چند مرحله ای پیشنهاد میکنم داشته باشیم، این شیوه رو میشه تو قانون اساسی فکر کنیم از این شیوه‌ای که کپی کردیم از اروپا و آمریکا، این شیوه هم معقول‌تر و تخصصی‌تره، هم مردمی‌تره و مشروع‌تره، آثارش بهتره. یک، اینکه هر 4 سال انتخابات کنیم و جدا جدا و بدون رعایت تخصص‌ها، و اینکه طرف میاد دیگه تا آخر 4 سال هر کاری بخواد میتونه بکنه، و اینکه این وسط بسیاری نیروهای کار آمدن که شناخته نمیشن درست و و و همه اینا به این شیوه قابل حله که نباشه اصلا. چون میگه انتخابات دائمی باشه، چرا هر 4 سال؟ و نظارت دائمی بر همه مسئولین. حتی سقوورم تصویر کرده، میگه این چند قدم داره. گام اول، به مردم هی از بالا لیست ندین که آقا برای هر انتخابات اینا، مردم اصلا نمیدن کی هم اینا، نمیشناسنشون اصلا. مردم با کدوم حجت شرعی باید به کسایی که نمیشناسن رأی بدن که اینا بر ما مسلط بشن؟ صرفا بر اساس اعتماد به لیست دهنده هاست. حالا اینا میشه براش یک توجیه شرعی براش پیدا کرد، ولی چرا مشروعتر و معقولترش نکنیم؟ چرا خود مردم نباید افراد رو بشناسن؟ پیشنهاد ایشون اینه، ما از کف جامعه که مردم واقعی اونجایان، نه مردم انتزاعی، مردم واقعی تو محلاتن، تو اصنافن، تو روستاین، تو کف خیابونن، اونا نظر بدن. ابتدا ایشون میگه ما دو تا چیز رو باید با هم جمع بکنیم، یک کارآمدی و علمیت و تخصص، و دو تعهد. بیایید از کف جامعه شروع کنیم، از خود مردم در سطح اول انتخابات بپرسیم هر صنفی، تو هر صنفی، صنعتگران، تاجرا، نمیدونم کی، تا روحانیون، همه هر صنفی از مردمی که همون صنف به شکل حالا صندوق انتخابات هر جوری که میخواین نظر بخواید که شما تو صنفتون چه کسانی رو واقعا قبول دارید، به عنوان اینکه یک متخصص تو فن، میفهمن فردا برن مجلس چه قانونی بگذرونن، بله بره فلان وزارت خونه بتونه اجرا کنه، و دوم آدم سالم باشه، امین شما باشن، مورد اعتماد او صنف باشن. دقت کنید هر صنفی میفهمه. الان مثلا طلبه ها، ما طلبه ها توی مشهد، ما میفهمیم بین ما چه کسانی هن که به لحاظ فضل و تخصص و تقوا سرآمد بقیه. اصل جمهوریت و انتخابات که مسئولین منتخب مردم، مورد رضایت مردم باشن، حتما منبع اسلامی و توضیح اسلامی داره. اما این شیوه انتخاباتی که از غربیا گرفتیم، این علارغم منافعش مشکلاتی داره. اولا علم و تخصص دقیقا درش رعایت نمیشه، یعنی لزوما خروجی های این نوع انتخابات ها عالم ترین، متخصص ترین، وارد ترین افراد نیستن، بلکه کسانی هم که بتونن بیشتر افکار عمومی رو متقاعد کنن که به اینا رأی بدن، حالا چه عوام فریب باشن که معمولا بعدا عوام سواری میکنن، عوام زده یا عوام فریب، یا عوام زده یا عوام فریب، یعنی عقلانیت و علمیت خیلی رعایت نمیشه. لذا خروجی این نوع انتخابات ها معمولا همه جای دنیا، حتی اینجا، لزوما همیشه شایسته ترین، کارآمدترین و داناترین و متخصص ترین افراد نیستن، گاهی هستن گاهی نیست، ضمانتی نداره. دوم اینکه به لحاظ سلامت اخلاقی و اینکه آدمای فاسد، سوء استفاده چی، دزد، دروغگو، اهل خیانت، اینا از توی صندوق ها بیرون نیان، یه تضمین حداقلی داره الان، و موارد مکرری ما داشتیم تو همین جمهوری اسلامی، افرادی با انتخابات آمدن و بعد دیدیم که اصلا طرف فاسده، خائنه، اصلا جاسوسه و هزار تا درد و مرض دیگه هم داشته. میپرسه چرا باید هر 4 سال یک بار انتخاب کرد؟ میپرسه چرا باید مردم به لیستای رأی بدن که اصلا خودشون هم نمیشناسن اینا رو؟ رؤسای احزاب مثل رؤسای قبیله های سابق میگن با فلانی بیعت کنید، همه میان بیعت میکنن. الان هم همینطوره تو دموکراسی مدرن، همین رئیس یک حزبی لیست میده، یک حزب اونایی که او حزب رو قبول دارن با او رئیس قبیلهشون رئیس حزب بیعت کردن، هر لیستی که اومده میرن به همون بیعت میکنن. ایشون میگه چرا مثلا با چه حجت شرعی مردم باید به کسانی که نمیشناسن رای بدن؟ چرا هر 4 سال رای بدن؟ چرا خروجی انتخابات بسا افرادی باشن که تخصصی ندارن اصلا تو او کار؟ حتی ایشون نقد میکنه همین مجلس رو، میگه خب مجلس اصلا فرض کن همه آدمای خوب، همه هم مردمی، اینا یک موضوع، یک قانون تو مباحث اقتصادیه، خب فقط باید اقتصاددانها در اون رأی بدن، رأی اکثریت اقتصاددانان باید معتبر باشه، نه یک کسی که مثلا تو یک رشته دیگه درس خونده اصلا اقتصاد نمیدونه چیه، ولی الان تو مجلس یک قانون مثلا راجع به گمرک میاد، راجع به گمرک میگن 300 و خورده نماینده مجلس هر چقدر هستن بیان رأی بدن. خب اکثر اینا اصلا تخصصشون رشته نیست، اصلا نمیدونه گمرک چی هست، چجوری رأی میده، چرا رأی میده؟ بعد اکثریت معمولا اکثریت اعضای مجلس غیر متخصصانه رأی میدن، چون تو هر رشته ای یه اقلیتی تخصص دارن اونجا. بله تو کمیسیون تخصصی بحث میکنی، بعد میاد تو سطح مجلس یک کسی که مثلا معلم فیزیک بوده، این بیاد راجع به گمرک و مالیات چی بگه؟ چرا نظره او به اندازه نظر یک اقتصاددان چرا معتبره تو سرنوشت مردم؟ یک طرحی راجع به طرح نظامی میاد، یک کسایی بیان نظر بدن که اصلا مسائل نظامی نمیدونن چیه. پس هم غیر علمی است، همه میگه غیر مردمی است، چون مردم خیلی رو نمیشناسن اصلا، و بعدم فقط یک رأی میدن میرن. این چجور مردم سالاریه که هر 4 سال فقط باید یک بار رأی بدی بری دنبال کارت دیگه؟ نه او با تو کار داره نه تو با او، فقط باز تو رفت تا انتخابات بعدی. پیشنهادی که ایشون کرده که من عرض میکنم روش بیاندیشیم و تأمل بکنیم اینه: اولا از پایین شروع کنیم، یعنی مردم سالاری واقعی باشه، از محلات و اصناف، هر صنفی بین خودشون او صنف میدونن در آن صنف چه کسانی هم سالمترن به لحاظ امین بودن، صالح بودن، نابله ریش سفیدن، باسوادن، هم تخصصشون بیشتره. الان شما تو الان ما طلبه ایم، ما میفهمیم توی مشهد یا تو هر شهری که هستیم میفهمیم بین اهل علم مثلا بگن آقا 5 نفر رو اسم ببر، 10 نفر رو اسم ببر که یه از بقیه هم فاضل‌تره هم آدم‌تره با تقوا‌تره، میفهمیم عموما میگیم آقا فلان. یا پزشکان شهر الان هم هست، الان چیزی به نام نظام پزشکی، نظام مهندسی مگه نیست؟ یا همین شورای محلات، شورای شهر نیست؟ بیایم مثلا از هم دل شورای اصناف و شورای محلات و شورای شهر و اینا به همین شکل شروع کنه مردم سالاری ببریم بالا، کل حکومت تابعی باشه، دقت میکنه؟ سه قوه هم از درون ای بیان بیرون، رهبر هم از درون همینا، خیلی مردم سالاری دیگه. حالا چجوری؟ اهالی هر صنف یا محل آدم حسابیایی که خودشون قبول دارن معرفی بکنه، حالا به شکل صندوق انتخابات، پزشکان، تاجران، نمیدونم فلان صنف، دامداران، همینطور. و بخشی هم محلات و روستاها، بخشش هم میتونه غیر صنفی باشه، ولی این جمعه که نمایندگان واقعی مردمند بر اساس علم و تخصص انتخاب میشن. بله؟ دو، واقعا مردم میشناسن و رأی میدن و مورد اعتماد مردمن. سه، چون اون جنبه امین بودن و درست بودن و پاک بودنشون رعایت میشه، ضمانت اخلاقی در این افراد که بعداً برن به مسئولیت بالا میرسن بیشتره. در واقع یک انتخابات چند مرحله ای رو ایشون اینجا پیشنهاد کرده. میگه مرحله بعد از دل اینا باز هر رشته ای، هر صنفی خودشون که خود اینا به اصطلاح منتخبین و سرآمدان بودن که مردم اینا رو قبول دارن، اصناف قبول کردن، مشکلات مردم هم میشناسن واقعا، خود اینا از بین خودشون باز یک طبقه، یک گروهی رو باز انتخابات انتخاب میکنن که اینا قوی تر از بقیه و سرآمد اینا هستن. همینطور در چند مرحله در شهرها، روستاها، استانهای مختلف افرادی رو هی گزینش میکنن، در واقع خود مردم و نمایندگان واقعی مردم بر اساس علم، تخصص و تقوا. بعد بعضی از اینا میبینی که به درد مدیریت اجرایی میخوره، مثلا طرف معلم فرهنگه، اینو میذارن آموزش پرورش همون شهرستان، اونی که قوی تره خودشون انتخاب میکنن آموزش پرورش مرکز، اونی که قوی تره آموزش پرورش استان. از کل استانها فرضاً 30 نفر میان برای مسئولیت اینا، میگن آقا اینا میتونن وزیر کشاورزی باشن، یعنی هم کشاورزی خوب سرش میشه هم وزارت و مدیریت بلده. از بین این دقت میکنید همینطوری از پایین مردمی هی گزینش بشه، هی صافی، یعنی انگار تو 5-6 مرحله ایشون میگه بیاید به اصطلاح گزینش یک مردمی باشد بر اساس تخصص و تعهد. این همینطور هی میاد بالا، هرچی میاد بالا کمیت کمتر میشه، کیفیت بیشتر، درسته؟ بعضی از اینا خود وقت اونجا باید دسته‌بندی و طبقه بندی میکنن خودشون، همینا که هم نمایندگان واقعی مردم هستن، هم آدم های سالمی هستن، هم متخصص هستن، درست حرف میزنن. افرادی رو انتخاب میکنن میگن این به درد قوه مجریه میخوره، یعنی نمایندگان کشاورزان روستاها، مناطق، شهرستانها، بعد میاد همین تو استان را میشه نمایندگان کل کشاورزان کشور مثلا. اینا از بین خودشون میگن آقا، بین متخصصین نظری و عملی کشاورزی میگن آقا این 10 نفر رو ما معرفی میکنیم، این 2 نفر به درد وزارت میخورن، تخصص دارن، آدمای سالمی هستن، از 5 مرحله گزینش مردمی علمی هم گذشته. این 2-3 نفر برن توی گروه مشاوران رهبری، تو هر رشته ای مشاور داشته باشه، هم مشاور تخصصی علمی هم مشاور فقهی و دینی. اصلا آقای مصباح تو طرحش اینه، میگه گروه قوی مفصل کارشناسی هم موضوعی هم حکمی، دایره اعمال شریعت و عدالت هی بیشتر خواهد شد، اسلامی تر می شود، این ولایت تر می شود، فقیهانه تر می شود، مصلحت نظام، واقعا مصلحت نظام بیشتر می شود. چون بعضی فکر کردن مصلحت نظام منافع حاکمانه، مصلحت نظام همین منافع ملیه که توی منابع علوم سیاسی غرب و شرق بهش میگن منافع ملی، مصلحت نظام همین منافع ملیه، منتها با معیارهای اسلامی، نه فقط با معیارهای سکولار، یعنی بعد مادی و معنوی هر دوشو میبینه. اگه یک جامعه اسلامیه که خب تربیت شدن مردم باشن، ما خیلی از مشکلات اصلا نداریم، انتخاب کننده و انتخاب شونده ها معمولا آدمای درست میاد. اما وقتی که تو شرایط عادی هستیم، یعنی بخشی از جامعه، بخشی از ماها اسلامی هستیم، بخشیش نیستیم، بخشیمون هر کدوم به بخشی از اسلام چسبیدیم، بالاخره با این وضع موجود ما باید بسازیم، همین جامعه، همین حوزه، همین دانشگاه، همین مدیران، همینا که سر کار اومدن توی 40 سال کی بودن دیگه، همینا خروجیای حوزه و دانشگاه هم دیگه، همینا خیلیشون سوابق انقلابی و اینا هم داشتن، وقتی میام سر کار حالا یه جور دیگه مثلا گاهی عذاب در میاد، یا خروجیش غیر از تصوری که ما داریم به لحاظ یا کار اومده یا به لحاظ دین و تقواش. با این شیوه ایشون میگه کارگرا نماینده خودشونو دارن، مهندسان، پزشکان، بازاریا، ارتشیا، نظامیا، پزشکان رو اسای خودشون انتخاب میکنن، کشاورزان رو اسای، این میشه مردم، ایشون میگه این میشه مردم سالاری واقعی و دینی واقعی که تخصص و تقواشون هم رعایت بشه. از 5-6 مرحله میگذرن، در یک مرحله ای هم تو هر شهری میشه مثلا شورای فرهنگیان، انجمن فرهنگیان، شورای کی، این شورا مدام خروجی برای سطوح بالاتر حکومت هم شناسایی میکنه و معرفی میکنه، و تو رده های مختلف از شهرستان، روستا، شهر، محله، مرکز استان تا مرکز کشور اینا به این شکل رده بندی شدن. خروجی این نوع انتخابات رو بهترین خروجی در تمام انتخابات های جهان خواهید دید. اولا واقعا از کف جامعه جوشیدن، مردم میشناسن و قبولشون دارن، به مردم نه تحمیل شدن، حتی به مردم معرفی هم نشدن، خودشون میشناسن، مردم میگن ما خودمون اینو میشناسیم، ما خودمون اینو فرستادیم بالا، این مردم سالاری، و درجه خطا و فساد به حد اقل میرسه. تمام مقام مسئولیت های کشور همیشه چند رده نیروی ذخیره داره، چون اینجوری نیست که هر 4 سال یک لیستی بدن رأی بدن، میگه دائمیه این انتخابات، میگه مثل رودخانه دائمی است که مدام داره نیروهای جدید متعهد کیفی مردمی که مردم میشناسن و قبولشون دارن مدام داره اینا رو پمپاژ میکنه از کف جامعه به سطوح حاکمیتی. لذا همیشه شما ذخیره دارید، مثلا برای ریاست جمهوری 50 تا 60 تا 100 تا آدم حسابی دارید، نه که سر هر انتخابات 3-4 تا اسمو بعد اون بشه اون نشه، بعد بازیای سیاسی و فلان و اینا. آخرش هم مجبور میشی خیلی وقتا بگی بله این اصلح نیست، حتی صالح هم نیست، ولی خب بالاخره چاره‌ای نداریم، یا اون یکی بگه فلان. این مشکلات گرفتاری ها رو میگه پیش نمیاد. کسی وارد عرصه قانون گذاری میشه که واقعا تخصص قانون گذاری داره، اغلبشون اصلا تخصصش چیزی دیگه ایه. رأی میدی برای یه قانونی که اصلا نخوندی نه تجربه داری، چرا رأی میدی؟ بعد رأی تو با رأی اون کسی که مثلا 50 سال تو رشته و اون فن بوده مساویه. بعد تو بیشتر رأی، شما بیشترین، شما رأی شما مسلط میشه، مردم چوب شود بخورن. یه قانونی میگذارن که اصلا غلطه، اصلا عملی نیست، درست نیست. یک تیپم روحانیه که اینجا بحث رهبری و ولایت فقیه و خبرگان و شورای نگهبان مردمی، روحانیت و رهبری هم از دل مردم و انتخاب مردمی. چجوری؟ هر شهر و محله ای علمای داره، همینطور که در اصناف دیگه از کف جامعه میگن میان بالا، بعد علمای اصلی استان پیدا میشن، علمای نخبگان خبرگان کشوری پیدا میشن. راجع به روحانیون هم همینطور باشه، همون که راجع به پزشک و کشاورزی راجع به روحانی هم همینطور باشه. روستاها، محلات، شهرستانها، آخوندهایی که قبول دارن که آقا این هم باسواده، هم باشعوره، هم دین داره. به قول آقای مصباح میگفت بعضی آخوندها تنها چیزی که همه مزایا رو دارن فقط ایمان به خدا و آخرت ندارن، ولی بقیه چیزاش دارن. خود علما میفهمن کدوم آخوند باسواده، کدوم آخوند هر شبت که تقوا داره، کدوم آخوند شعور ایه که بره تو رده حکومتی داره، عقل سیاسی اجتماعی داره، تدبیر داره. همینطور میان بالا، بعد گلچین علما و روحانیون و فقها کشور بله در یک چیزی به اسم مجلس خبرگان جمع میشه. این دو تا کار داره، یک از بین خودشون رهبر را انتخاب میکنه، چون اینا دیگه بهترین و مردمی ترین و عالم ترین علماش کشور میشن دیگه با این حساب. از بین خودشون یک نفر رو که 3 در 3 شرط از بقیه قوی تره به عنوان ولایت فقیه و رهبری انتخاب میکنه. یک فضل علمی حوزوی، دو شناخت جامعه که میخوای بر اونا مدیریت بکن، یعنی شعور سیاسی، عقل اجتماعی، قدرت تدبیر، شجاعت و همین شرایطی که برای رهبری تو قانون اساسی هم هست. 3 تقوا و عدالت. ممکن یه کسی خیلی ملا باشه، مردم هم قبولش داشته باشن، اما تقوا نداره، دنبال منافع خودشه، میترسه، تطمیع میشه، یه جا میفهمه حرف حقه ولی به خاطر منافع خودش سکوت میکنه، یه جا یک چیزی رو نباید بگه منتها رو عصبانیت و کینهای شخصی و اینا میگه. عدالت، امام یه وقتی میگفت این کسانی که در جمهوری اسلامی از مسئولین هستن که از آمریکا و اینا میترسن، علتش این است که اینها تهذیب نفس نکردن. جالبه، یعنی ترس از آمریکا و غرب و شرق رو ایشون میگفت علت اصلیش اینه که اینا تهذیب نفس نکرده و الا خودشون میفهمن باید با ظالم مبارزه کرد. تهذیب نفس نکردی. بعد این روحانیون، حالا مجلس خبرگانی که از کف جامعه درست میشه میاد بالا، اولا اینا کارآمدترین فقها و علمای دینه، 2 با تقوا تریناشون، 3 مردمی ترینا. نه ممکنه کسی عالم باشه با تقوا هم باشه ولی مردم نمیشناسنش، مردم نمیدن. وقتی کسی رو نشناسن مردم رضایت نمیدن که این رهبر ما باشه.